علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراضایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه تبلیغات دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا راهی طولانی تا رسیدن به مرحله مذاکره با کره شمالی در پیش دارد. جمعی از چهره‌های ورزش کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای خواستند که مشکل به وجود آمده درباره رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. گزارش‌ها از تهران حاکی است که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار شده است. 21 تن از نیروهای طالبان پاکستان در حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان کشته شدند. عناوین خبرها را شنیدید. به ادامه گزارش ها می‌پردازیم. دادستان تهران از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از دختران خیابان انقلاب خبر داده است. در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که آیا صدور چنین حکمی برای موضوع حجاب در ایران سابقه داره و مرسوم هست؟ مهرنگیز کار:
ما تا کنون یک چنین اقدامی رو در زندگی مبارزاتی زنان ایرانی به صورتی که شاهدش بودیم در یکی دو ماه اخیر نداشتیم، ولی اون چه مسلمه هم این محاکمه و حکم سیاسیه و هم تاریخی که این حکم انتشار پیدا کرده، به این معنی که چند ساعتی در ایران مونده که روز 8 مارس شروع بشه و 8 مارس همونطور که همه آگاه هستند روز بین المللی زن هست و زنان ایرانی به احتمال زیاد با تکیه بر آنچه که دختران خیابان انقلاب انجام دادند به احتمال زیاد برنامه هایی دارند و در صدد اجرای اون برآمدند و اینکه انتشار پیدا کرده امروز این حکم حتما برای ترساندن گروه‌هایی از زنان هست که می‌خواهند به هر حال حضور مسالمت‌آمیز و مدنی در جشن‌ها و مراسم مربوط به 8 مارس داشته باشند. اما از طرفی اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم از زاویه حقوقی، باید بگیم که خب ما اصلا نمیدونیم که اتهامی که تفهیم شده و وارد کیفرخواست شده نسبت به این دختر چه بوده. اگر بیهجابی بوده که بیهجابی رو قانون مجازات اسلامی تکلیفش رو معلوم کرده و حد اکثر 2 ماه حبس و این حبسی است که قابل تبدیل است به جزای نقدی، بنابراین به اتهام بیهجابی این دختر حتما نمیتونه که محکوم شده باشه.
بله خانم کار، آقای دولت آبادی گفته است که ایشون به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده.
بله خب این مسئله بود که قبلا هم خانم نسرین ستوده در مورد یکی از موکلینش مطرح کرده بود که به استناد قانون مربوط مثلا دائر کردن خانه های فساد و امثال اون یکی از این دختران رو دارن محاکمه میکنن. اون چه مسلمه اقدام این زنان هیچ گونه شباهتی نداره به اون چه که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به عنوان تشویق فساد مطرح کرده. مصادیق جرم باید تعریف شده باشه در قانون. ما ابدا چنین مصداق مجرمانه ای نداریم و فقط صرف برداشتن روسری تشویق مردم به فساد تلقی نمیشه و فقط ناشی از این است که حاکمیت غافلگیر شده و مخصوصا دستگاه های امنیتی به شدت ترسیدند و میخواهند که بعد از 40 سال که سرکوب کردند این مبارزات رو، در حال حاضر هم با سرکوب به نقطه نظرشون برسن و دوباره سکوت رو حکم فرما بکنن بر بحث حجاب اجباری، ولی به نظر نمیرسه که موفق بشن. اما حتما و حتما شدت عمل نشان خواهند داد و کاملا غیر قانونی این گونه زنان و دختران رو محکوم خواهند کرد. حالا تازه دادستان همونطور که میدونید اعتراض کرده به اینکه یک بخشی از این حکم رو دادگاه تعلیقی اعلام کرده. حالا این یا نشانه زد و بند بین دادستان و دادگاه که معمولا در جمهوری اسلامی در این جرائم وجود داره، یا ناشی از این است که دادگاه زیر فشار بوده و مجبور بوده 2 سال حبس رو تعیین بکنه، ولی به اختیار خودش آمده و بخش بزرگی از اون رو تعلیقی اعلام کرده که باز دادستان رو خوش نیامده و اعتراض کرده. در همه حال این سختگیری ها به نقطه رسیده که به نظر نمیرسه دیگه جوابگوی زنها و نسلهای جدیدی از زنان باشه که دوست ندارن به صورت تحمیلی پوشش خودشون رو سر و سامان بدن، و حتما موضوعی است که ادامه پیدا خواهد کرد در ایران.
توضیحات مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، رو میشنیدید درباره محکوم شدن یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری. و اما سازمان ملل متحد شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان رو در میان کشورهای طبقه بندی کرده که کمترین فرصت شغلی رو به زنان ارائه کرده و به همین دلیل هم آمار بیکاری زنان در اونها بسیار بالاست. نوشین سید حسینی و جزئیات این گزارش از وبسایت رادیو فردا.
سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی زن 17 اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان در کشورهای خاورمیانه 2 برابر بیشتر از آمار بیکاری در میان مردان است. به گفته این سازمان بیشتر زنان در خاورمیانه با کمترین دستمزد و از نظر حرفه‌ای در دونپایه‌ترین مشاغل به کار گرفته می‌شوند. امانوئلا پوتسان، یکی از کارشناسان سازمان ملل، گفته است در خاورمیانه هنوز انگیزه چندانی برای اینکه زنان برای مشاغل مختلف استخدام شوند دیده نمی شود. به گفته خانم پوتسان، کارهایی که به زنان پیشنهاد می شود جذابیت چندانی ندارند، چرا که پرداختی ناشی از آنها کم است. به طور کلی آمار نشان می دهد که در سطح جهان نیمی از زنان کار می کنند. در خاورمیانه این رقم به 19% و در جنوب آسیا به 28% کاهش می‌یابد. رتبه بندی تازه‌ای از 144 کشور جهان که سازمان ملل تهیه کرده نشان می‌دهد کشورهایی که کمترین فرصت کاری و شراکت اقتصادی را در اختیار زنان قرار می‌دهند عبارتند از سوریه، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و ایران. در این چند کشور تفاوت پرداختی ها بین زنان و مردانی که در شغل مشترکی به کار گرفته می شوند دست کم 65% است. به این معنی که حقوق و مزایای زنان برای همون کاری که مردان انجام می دهند حداقل 65% کمتر است. سازمان ملل می گوید به طور کلی در سطح جهانی وضعیت پرداختی به زنان پایین تر از مردان است. اما در هیچ کجا این تفاوت به این اندازه که در خاورمیانه مشهود است دیده نمی شود. یافته های سازمان ملل در این حال نشان می دهد که وضعیت کاری و حقوق و مزایای زنان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بهتر از کشورهای در حال توسعه است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز پنجشنبه خبر داده. اعتصاب کارگران این مجتمع در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه‌شون از جمله 5 ماه دستمزد از روز یکشنبه گذشته آغاز شده. و در همین حال برخی گزارش ها حاکی از اعتراض های صنفی کارگران در گچساران و سلماس هم هست. گزارشی در این زمینه از بهروز کارونی.
پرداخت و به روز رسانی حقوق موقته بر اساس جدول زمانبندی شده، قراردادی شدن تمامی کارگران روزمزد، پرداخت 8 ماه بن موقته به کارگران روزمزد و افزایش حق مسکن، غذا، بدی آب و هوا و همسر از جمله درخواست‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که از روز یکشنبه در اعتصاب به سر می‌برند. پرداخت عیدی و پاداش آخر سال همراه با حق بیمه های پرداخت نشده تمامی کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه و اعمال 35 روز مرخصی استحقاقی با توجه به سخت و زیان آور بودن کارگاه نیز از دیگر خواسته های این کارگران است. در این میان اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه در جمع کارگران سخنرانی کرد که فیلم آن در شبکه های مجازی انتشار یافت.
در عید حقوقمون رو میخوایم با عیدی پاداش. نمیگیم هم کل مطالبات رو همین الان یه جا بده. آقا انقدر هم نمیدونم ظالم نیستیم، ولی برادر بیا بشین گفتگو کنیم. آقا در یک بروسه مثلا 20 روزه یه ماهه آقا، ولی معتبر بیا مسئله رو حل کنیم.
در این ارتباط وبسایت تاپناک متعلق به محسن رضایی در گزارشی در مورد وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه نوشت تا کنون وعده‌های زیادی از سوی مسئولان مختلف برای گشایش کار کارگران این شرکت داده شده، اما هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافته است. بر اساس این گزارش، این موضوع باعث عصبانیت کارگران شده و در چند روز گذشته اعتراض‌های کارگری در این شرکت شدت گرفت و حتی درگیری‌های کوچکی نیز در محوطه ایجاد شد. تاپناک بدون اشاره به این درگیری‌ها اشاره کرد که تنبیهاتی برای کارگران شرکت کننده در تجمع‌ها در شرکت نیشکر هفت تپه صادر شده است، به طوری که به گفته این وبسایت نیروی انتظامی و برخی از مراجع قضایی با احضار کارگران خواستار ارائه توضیح و حتی بازجویی و بازداشت برخی شدند. در این میان کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که 14 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه احضار شدند. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به این وضعیت در سخنرانی روز پنجشنبه خود به اتهامهایی که متوجه کارگران در مورد کارشکنی در روند تولید شده است گفت:
اتهام به من زدن، میگن آقا این چفی بسته ها میریزن، اصلا کارگر شرکت نیستن، میریزن شیشه میشکنن، میریزن فلان میکنن. آقا ما همه با همیم. من یه خواهش دارم، اگر یک ذره برای من، برای خودتون احترام قائلی، خواهش میکنم یکم صبورانه آقا این انگو بمون نزنن که اینا میخوان خرابکاری کنن. ما میگیم هفت تپه مال خودمونه، هفت تپه مال اینا نیست که ما بزنیم آسیب برسونیم. اعتراض ما به این آقایونه که دو سال اومدن اینجا، بعد دو سال هنوزم نمیدونن چیکار میخوان بکنن. هرچی هم ما میگیم ما رو متهم میکنن.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات اصلی کارگران تبدیل شده است، مشکلی که اعتراضهای صنفی آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط می توان به اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار دریافت حقوق این دو ماه و نیز روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند، عیدی و پاداش آخر سال هستند. در این میان کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری خبر دادند که 80 کارگر مجتمع پتروشیمی گچساران روز پنجشنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. تا کنون 10 روز از اعتصاب کارگران این مجتمع می‌گذرد و به نوشته وبسایت آفتاب جنوب آنها خواستار دریافت 4 ماه دستمزد خود هستند. پیش از این نیز کارگران راه آهن در اصفهان و سلماس، کاشی و سرامیک حافظ و شرکت بین‌المللی خلیج فارس در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود دست به اعتصاب زده بودند. علی رضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، اعتقاد دارد که پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران به بحرانی تبدیل شده است که روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود.
ما می بینیم که به دنبال خصوصی سازی ها و کل خصوصی سازی ها در جهان یه معنی داره، در ایران یه ویژگی خاصی هم داره که این خصوصی سازی میشه کسانی که این اموال دولتی رو عمومی رو میخرن، بعضی موارد اصلا مسئله شون راه اندازی کارخونه و اینا نیست، بلکه سوداندازی از طریق از کار انداختن کارخانه و فروش زمین یا اموال کارخانه یا استفاده از تسهیلات بانکی تو این رابطه است. یا نکته دیگه بعد از خصوصی سازی ها مثلا مجتمع نیشکر هفت تپه که سودش سرشار داره برای خریدارانش حقوق کارگرانو نمیده. چرا؟ برای اینکه این بر اساس این نرخ سود بالایی که تو ایران است هر چقدر این مبلغ حقوق کارگران در بانک براشون بمونه و در گردش سرمایه چون اینا چند جای دیگه هم سرمایه گذاری دارن براشون سودای هنگفت داره.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه کارفرمایان متخلفی که حقوق کارگران را نمی‌پردازند باید در دادگاه محاکمه شوند، خواستار پرداخت دستمزد و مطالبات موقعه کارگران شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز 12 اسفند ماه در مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد با خشونت بازداشت شد. به گفته همسر این معلم بازداشتی، همگان که ماموران او را برای بازرسی می‌برند، بار دیگر مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیرد. همسر او در گفتگو با رادیو فردا میگوید از وضعیت محمد حبیبی خبری نداره و نگران سلامت اوست. وحید پوراستاد درباره شرایط بازداشت و آخرین وضعیت محمد حبیبی با همسر او خدیجه پاکزمیر در شهریار تهران گفتگویی داشته و در ابتدا از او درباره زمان دقیق بازداشت همسرش پرسیده است.
ایشون روز شنبه 12 اسفند و جلو در مدرسه بازداشت شد.
خانم پاکزمیر، شیوه بازداشت ایشون به چه صورت بوده؟
لوش ساعت 12 تا 12:30 در حالی که مدرسه تعطیل شده بود و دانش آموزا در حال خارج شدن از مدرسه بودن، یه دلباس شخصی با نشون دادن چند ثانیه برگه به آقای حبیبی گفتن که شما بازداشت هستید و بر اساس همین برگه و بدون ارائه کارت شناسایی گفتن که ما مجوز ورود به منزل رو به منظور تفتیش خونه داریم. آقای حبیبی هم گفتن که من همسرم در مدرسه هستند و ساعت 2 تعطیل میشن، منتظر ایشون بمونیم تا بیان. اونا با زدن اسپری فلفل به چشم آقای حبیبی اون رو وادار به سوار شدن به ماشین میکنند. تو راه هم که با مقاومت آقای حبیبی روبرو میشن، بهشون کلت میکشن و بهشون دستبند میزنن.
خانم پاکزمیر، بعد از بازداشت آقای حبیبی، همسر شما ایشون رو به منزل آوردن برای بازرسی منزل. اونجا دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
توی ساختمون و در درب ورودی منزل چنان اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن که همسایه‌ها به پلیس اطلاع میدن، بعد از بازور وارد منزل میشن، کل خونه رو تفتیش میکنن. من زمانی رسیدم که اونا تو منزل بودن و آقای حبیبی رو هم با دستبند و یک چشم به شدت مجروح و برهم کرده دیدم. خود ایشون همه ماجرا رو گفتن و اونا گفتن که خودش مقصر بوده.
خانم پاکزمیر، مامورانی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن از کدوم نهاد بودن؟ آیا حکم بازرسی از منزل رو هم داشتن؟
لباس شخصی بودن که برگه داشتن که بالاش نوشته شده بود قرارگاه سارالله و وقتی من ازشون حکم خواستم گفتن که همین برگه است.
آیا مشخص هست که علت بازداشت آقای حبیبی چی بوده؟
هنوز نگفتند. این بازداشت از دو جنبه برای ما و معلم‌ها های اهمیته. اولین جنبهش این که آقای حبیبی فعالیتشون کاملا صنفی، قانونی و مسالمت‌آمیز بوده. به همین خاطر ما اصلا دلیل این بازداشت رو متوجه نمیشیم و جنبه دوم هم خشونت به کار رفته توسط ضابطین تو این بازداشته که اصلا به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
خانم پاکزمیر، همسر شما آقای حبیبی در کدوم مدرسه و در چه زمینی دارن تدریس میکنن؟ فعالیتاشون در کانون صنفی معلمان در چه حوزه‌ای بوده؟
ایشون در هنرستان اندیشه شهریار از توابع تهران تدریس میکنن توی رشته جوشکاری. حوزه فعالیت‌هاشون هم توی کانون صنفی در حوزه آموزش و پژوهش هست به صورت نوشتن یادداشت‌ها و مقالات آموزشی و صنفی.
چند سال هست که آقای حبیبی معلم هستن؟
ایشون 18 سال سابقه خدمت رسمی در آموزش پرورش به صورت معلم رو دارن.
آیا در طول فعالیت‌های آقای حبیبی نهادهای امنیتی یا قضایی ایشون رو تهدید یا احضار کرده بودن؟
بله، چندین بار تهدید و احضار شده بودن.
خانم پاکزمیر، آیا میتونید مشخص بکنید بگید که دلیل این احضارهای آقای حبیبی از سوی این نهادهای امنیتی چی بوده؟
این احضارها دقیقاً قبل از برگزاری تجمعات صنفی بوده که معمولاً قبل از برگزاری این تجمعات آقای حبیبی رو به همراه حالا دیگر فعالان صنفی می‌خواستن و از اونا میخواستن که این تجمعات رو در حقیقت لغو کنند.
آیا از روزی که همسر شما بازداشت شده تماسی داشتن یا مطلع هستید کجا نگهداری میشند؟
یه تماس دو دقیقه‌ای داشتند. نه، ما اصلاً تا این لحظه نمیدونیم ایشون کجا نگهداری میشه. خودش هم نمیدونست.
در طول مدتی که آقای حبیبی بازداشت شدن آیا شما یا خانواده به نهادهای قضایی مراجعه کردید برای اینکه پیگیر باشید کار ایشون رو و ببینید اونها چی میگند؟
بله، به شعبه 2 بازپرسی دادسرای مقدس اوین مراجعه کردیم، اما تا حالا هیچ اطلاعی به ما ندادند.
و آیا آقای حبیبی به وکیل هم دسترسی دارند؟
تو این مرحله ما اصلا با بازپرس دیداری نداشتیم، ولی در صورتی که به ما اجازه بدن آماده معرفی وکیل هست.
خواسته شما از نهادهای امنیتی یا قضایی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن چی هست؟
با توجه به سطح خشونتی که در هنگام بازداشت اعمال شده بود، ما الان به شدت نگران جان آقای حبیبی هستیم و این نگرانیمون هم وقتی زیادتر میشه که ما در حال حاضر اصلا هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون نداریم و متاسفانه اخباری هم که طی روزهای گذشته در مورد برخی از زندانیان شنیده میشه این نگرانی ما رو چند برابر کرده. همچنین ما نگران پرونده سازی برای ایشون هستیم.
توضیحات خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران رو میشنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
روز چهارشنبه فرزندان کاووس سید امامی از جلوگیری ماموران فرودگاه از خروج مادرشان از کشور خبر دادند. رامین و مهران سید امامی توانستند تهران را به مقصد کانادا ترک کنند، ولی همسر کاووس سید امامی به دلایلی که اعلام نشده نتوانست از ایران خارج بشه. خانم سید امامی بعد از مرگ همسرش در زندان به مدت 3 ساعت بازجویی شده بود. کاووس سید امامی فعال محیط زیست 2 هفته بعد از بازداشت در زندان درگذشت. مقامات زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده و فعالان محیط زیست این ادعای مقامات جمهوری اسلامی را نپذیرفتند. گزارش بشنوید در این زمینه از جمشید زند.
ماموران فرودگاه به رامین و مهران، دو پسر کاووس سید امامی، اجازه دادند از ایران خارج شوند، اما به دلایلی که هنوز اعلام نشده از خروج مادرشان از کشور جلوگیری کردند. در نخستین واکنش به این اقدام ماموران فرودگاه، کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، در حساب توییتری خود از اینکه ماموران مانع خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شدند انتقاد کرده است. خانم فریلند نوشته است: مایه انزجار است که به همسر کاووس سید امامی اجازه خروج از ایران داده نشده است. ما خواستار آن هستیم که او به عنوان یک کانادایی از آزادی بازگشت به خانه خود برخوردار باشد. پایان نقل قول. خبرنگار نیویورک تایمز نیز در حساب توییتری خود نوشته است: مهران سید امامی در تماسی تلفنی به وی گفته است ماموران مانع خروج مادرشان از ایران شدند. مهران سید امامی در این تماس تلفنی گفته: آنها یک بار باعث شدند خانواده ما تکه تکه شود. حالا دوباره دارند همان کار را می کنند. پایان نقل قول. رامین سید امامی نیز در نامه‌ای که پس از سوار شدن به هواپیما فرستاده نوشته است: از زمان مرگ پدرم خانواده ما به شدت تحت فشار، ترور و ارعاب دائم بوده است. کاووس سید امامی و چند تن دیگر از فعالان محیط زیست در اوایل بهمن ماه دستگیر شدند، اما در روز 21 بهمن اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقام‌های قضایی ایران ادعا می‌کنند آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده است. این در حالی است که عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به جاسوسی متهم کردند. رامین سید امامی نیز چند هفته پیش نوشته بود که ماموران پس از مرگ پدرش مادرش را نیز احضار کرده بودند. او در یادداشتی در وبلاگ شخصیش گفته بود دادسرای ناحیه 27 روز جمعه 20 بهمن ماه مادرش را احضار کرده و پس از 3 ساعت بازجویی و تهدید از او تعهد کتبی گرفته بودند که در این مورد با رسانه‌ها گفتگو نکند. پیکر کابوس سید امامی ظهر سه‌شنبه 24 بهمن در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد.
ممانعت از خروج همسر کاووس سید امامی از ایران، گزارشی بود از جمشید زند. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-02-2112-2112 2042-02-2112-2112. در اینجا به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزومندیم. با سپاس از همراهی شما، تندرست و پیروز باشید.